بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشالله. اعیاد شعبانیه بر همه شما عزیزان مبارک باشه. ماه شعبان من از دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. ماه شعبان فرصتی است ویژه برای کار کردن، برای تلاش کردن، برای کسب فیض، برای آماده شدن برای مهمانی خداوند. ماه رمضان دیگه انسان این موقعیت رو نداره، مهمانه. مهمان در خانه صاحب خانه کار نمی کنه، اطاعت پذیری داره اما دیگه کار نمی کنه. مهمان باید استراحت کنه، مهمان باید یه گوشه خلاصه بشینه و بیشتر توی خلوتی باشه، لذت ببره، بهره ببره، باید بشینه تا ازش پذیرایی کنند. البته خب اگر مهمان آرامش نداشته باشه، گاهی وقتا ما یه جور دعوتمون میکنن اما ما آروم نیستیم، ذهنمون درگیره، بیقراریم، بیتابیم، کارامون رو نکردیم، دست و پامون تو همه، استراب داریم. با اینکه دارن بهترین پذیرایی رو از ما میکنن، احترام به ما میذارن، اما ما هیچی نمیفهمیم، هیچ لذتی نمیبریم. اصلا یکی از اهداف و فلسفه های دید و بازدیدها و مهمانی رفتنها اینه که شما وقتی که مهمانی میری یک استراحتی کنی یا آرامشی داشته باشی و بتونی بهره ببری، بدون تلاش و کوشش بهره ببری. تو ماه رمضان این گونه هست، خواب تو میشه عبادت. خوابی، کار نمی کنی، خوابیدی، اما چه کار میکنن؟ خواب رو برای تو عبادت حساب میکنن. ولی ماه شعبان ماه تلاشه. دوباره ماه رمضان که تموم شد، شد شب عید فطر، شب عید رمضان، دوباره کار و تلاش شروع میشه دیگه، مهمانی به ساعتش جمع میشه دیگه. ببینید ماه شعبان من هست دست قده، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. الان وقت خودسازیه. ماه رمضان دیگه وقت خودسازی و تلاش و کوشش به اون معنای حقیقیش نیست. بله، حالا اگه کسی خودسازی نکرده در غیر ماه رمضان، مجبوره تو ماه رمضان هم خودسازی کنه. ماه شعبان باید بگی خدایا غلط کردم، اشتباه کردم، الهی العف، استغفار کنی. حالا کسی هنوز استغفار نکرده یا تطهیر نکرده خودشو، یا با اینکه تطهیر کرده دوباره در ماه رمضان خودشو آلوده کرده، دوباره تو ماه رمضان باید بگی الهی العف، الهی العف، الهی العف. وگرنه اصل ماه رمضان اینه که تو راحت بشینی صابخونه، اونم چه صابخونه ای، از تو پذیرایی کنه. این صابخونه یه صابخونه ویژه هست و قرار بر اینه که تو اصلا دست به هیچی نزنی و فقط پذیرایی بشی. یعنی نمیخواد دیگه تلاش کنی خودت برای خودت، باشی این کارو بکنی، اون کارو بکنی، یه کارهای ویژه‌ای بخوای بکنی. استراحت، راحت، با حداقل کارها در کمال استراحت از تو پذیرایی میکنن. یعنی فقط واجباتتو انجام میدی، خیلی دیگه نمیخواد برای مستحبات دست و پا بزنی. حال هم نداری، اصلا این کاری میکنن که حال نداشته باشی. لذا از این نترسید که گاهی بیحال میشید. یا بچه‌تون مثلا حالا سنش کمه ولی به سن تکلیف رسیده بیحال میشه. خب بیحال بشه، وقتی بیحال شد بگو بخواب. وقتی بیحال شد دیدی نمیتونه، بگو مدرسه هم نرو. مدرسه نرو، بخواب. بهش بفهمونیم که ماه رمضان، روزه ماه رمضان از درس مهمتره. بهش بفهمونیم که عبادت از درس مهمتره. نمیخوام بگیم درس مهم نیست، ولی میخوام بگیم یکی از یکی مهمتره. واقعا اگه حال نداشت، و تو خود سیستم آموزشی، نظام آموزشی هم باید این گونه باشه. یعنی باید خودش تو ماه رمضان ساعت کلاس‌ها رو کمتر کنه، درس‌ها رو کمتر. اصلا ما روایت داریم که در ماه رمضان اونایی که صاحب کار هستن کارها رو سبک کنن، تخفیف بدن، که یه وقتی خدای نکرده کسی آسیب نبینه، زده نشه، یا به خاطر این مسائل از زیر ماه رمضان در نره. زمینه این که خدا اصلا میخواد تو در ماه رمضان بیحال بشی، بیحال بشی، هیچ کار نکنی، بیحال بیفتی، ازت پذیرایی کنه. نمیخواد دست به چیزی بزنی. اینا فلسفه های ماه رمضانه، باید بفهمیمش. اصل فلسفه ما رمضان همین بیحالیه، همین بیحالی و تو رخت خواب افتادنه. خب چی کار کنیم که ما دوباره میخوایم کار کنیم؟ ما رمضانمون با ماهای دیگه فرقی نکرده، بازم میخوایم کار کنیم، بازم میخوایم تلاش. میگه من نمیتونم کار نکنم بابا، ماه رمضان استراحت، کارا رو سبک کنیم و به امید خدا بیحال بیافتیم تا ازمون پذیرایی کنن. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند، لاقل حالا درد اگه یه بیحالی لاقل باشه، چو درد در تو نبیند که را دوا بکنن. تو بیحال باشو، طبیب عشق میاد بالا سرت. تو بیفت تو رخت خواب، نترس، طبیب عشق میاد بالا سرت. خب اینا رو یه کمی سعی کنیم درک کنیم، ساده از کنار این چیزها نگذریم انشاءالله. پس ماه شعبان ماه تلاشه، رمضان ماه استراحت، با استراحت پذیرایی شدن. تا این فرصته تا کیه دیگه؟ شب عید رمضان. دوباره عید رمضان که رسید کار و تلاش و کوشش شروع میشه. اصلا تعطیلات اسلامی ماه رمضانه. مثلا ماه قمری رو اگر ما مبنا قرار بدیم، قبل از ماه رمضان خونه تکونی میکنیم. عید عرفا و بهار عرفا، بهار در عرفان ماه رمضانه. یه بهار طبیعت داریم، یه بهار در عرفان، بهار معنویت داریم. بهار معنویت ماه رمضانه. لذا اهل دل عرفا قبل از ماه رمضان خانه تکانی میکنن، هم خانه دلشون رو هم خانه ظاهریشون رو اونجا خانه تکانی میکنن. و ماه رمضان باید تعطیل باشه. حالا اگر تعطیل نیست، لااقل ما کارا رو سبکتر کنیم، اوناییش هم که میشه تعطیل کنیم. این صابخونه دوست داره تو آروم بشینی یه گوشه ای و ازت پذیرایی کنه. ماه رجب هم مقدمه اولی بوده برای که ما یه مقداری تطهیر انجام بدیم. ماه شعبان مقدمه دوم است. نتیجه هم توی منطق یه صغرا داریم یه کبرا داریم، مقدمه اول، مقدمه دوم، بعد نتیجه. به این شکل ماه رمضان در واقع نتیجه ماه رجب و شعبان است. اگر مقدمه اولت رو خوب چیده باشی، مقدمه دومت رو هم خوب چیده باشی، بعد این دوتا مقدمه رو هم به هم تونسته باشی درست وصل بکنی، چینشت درست باشه، خود به خود یه نتیجه‌ای به دست میاد به نام ماه رمضان با اون معنای حقیقیش، با یه کیفیت خیلی خوب. حالا اگر نقصی داریم هنوز تو فرصت هست، میتونیم جبران کنیم. بسیار خوب، عیدهاتون انشاءالله مبارک باشه. و از الان هرچی نزدیکتر میشیم به ماه رمضان، باید در وجودتون احساس کنید یه ذوق و شوقی که ما داریم میریم مهمونی. آخ جون داریم میریم مهمونی، آخ جون داریم میریم مهمونی، مهمونی خدا. چجوری بچه ها وقتی یه جایی دعوتن، روز شمار کی، مثلا پنج شنبه دعوت، کی میشه پنج شنبه؟ حالا امروز چند شنبه است؟ الان چقدر گذشته؟ چند تا شب دیگه بخوابیم بیدار شیم میشه پنج شنبه که بریم مهمونی؟ مثلا بچه ها یکم بچه بشیم، یکم بچه بشیم، شور و شوق داشته باشیم برای مهمانی. خیلی مثل که بزرگ شدنم خیلی خوب نیست، گاهی آدم مثلا دور میکنه. توی مسائل کمی بچه باشیم، ذوق و شوق داشته باشیم و این ذوق و شوقا پررنگ باشه انشاءالله. خب بیام سراغ غزلمون. پنج بیت اول این غزل رو تقدیم حضورتون کردیم. امروز انشاءالله از بیت ششم در خدمتتون هستیم. طره شاهد دنیی همه بند است و فریب، طره شاهد دنیا همه بند است و فریب. عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. کلمه دنیا اگر از دنوه، یعنی از واژه دال، از ماده دال، نون و واو گرفته شده باشه، یعنی دنو به معنی نزدیک، در بین عوالم اربع، عالمهای چهارگانه، عالم ماده مثال و به شما که عرض کنم عقل و اله، این چهار عالم، نزدیکترین عالم از نظر ظاهری به ما همین عالم ماده هست. دونو یعنی نزدیک، از این جهت به این عالم میگن دنیا، از واژه دونو چون نزدیکه. این کلمه، این واژه دنیا یک ریشه دیگه هم داره و اون دنیه هست. دون، دال، نون، یا، دنیه. و از ماده دنی یعنی پست، یعنی بی ارزش. از جهت بی ارزش و بی وفا بودنش بهش میگن چی؟ دنیا، که گاهی اون رو دنیی هم میخونن و میخوان در واقع اون بی ارزشی و حقارت رو بهش نسبت بدن، پستی رو بهش نسبت بدن. دنیا که قصر عمل و آرزوها هست، همه ی آرزوهای ما در دنیا شکل میگیره و آرزوها هم در دنیا خیلی خوشگل هستند، قصر زیبای آرزوها هست، از نگاه حافظ بی بنیاد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. سست بنیاد است، به همین خاطر پسته. چون سست بنیاد است پست و بی ارزشه. انسان به چیزی که سست بنیاد باشه دل نمی بنده، تکیه نمی کنه، بهش اعتماد نمی کنه. شما الان میخواد یه خونه بخرید مثلا، این نگاهی بکنی ببینی ستونا ترک خورده، سقف ترک خورده، دیوارا مثلا آفت زده، خب مثلا جرأت نمی کنی خونه، میگی من دیوونه هستم، مگه عقلم کمه پول بدم اینو؟ بله، یه وقتی از شما میخواد یه خونه بخرید، بزنید زمین، از اول درست بکنید، به هدف ساخت و ساز رفتید، این چیزا برات مهم نیست. ولی برای زندگی کردن انسان عاقل همچین خونه ای رو نمیخره، اصلا به چشمش نمیاد، فرار میکنه، میگم الان ممکنه رو سر من خراب بشه. از نگاه حافظ دنیا اینگونه است. علی رغم ظاهرش رو که کاغذ دیواری کردن، به ظاهرش رسیدن، یه بازسازی ظاهریش کردن، خوشگل شده و چشمگیر شده، اما حقیقت و باطن این دنیا سخت سست بنیاد است. سخت یعنی به شدت، به شدت سست بنیاد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. خب وقتی این سخت سست بنیاده، معلومه دیگه تکلیف عمر ما هم که داریم توش زندگی میکنیم چیه. کسی که توی خونه داغون این گونه ای زندگی بکنه، معلومه هر لحظه یه زلزله کوچولویی هم که بیاد، این دیگه عمرش تمومه. پس دنیا از نگاه حافظ پست، بی ارزشه و نباید بهش دل بست، نباید وابسته او شد. باید سعی کنیم ترک وابستگی داشته باشیم از دنیا و تعلقات دنیایی. خب وقتی که این دنیا اساسش سخت سست بنیاد است، آنچه هم که در دنیا وجود داره، یعنی رنگ دنیایی گرفته، داشته های دنیایی، هرچه که رنگ دنیا گرفته باشه، اون هم سخت سست بنیاده. حالا اگر یه جلوه جالبی هم داره، اگر یک ظاهر جذابی هم داره، حافظ میگه حواست باشه که این فریبنده هست، این بنده، یعنی تو رو میخواد تو بند بندازه، اسیرت کنه. بند یعنی دامه، این بندی برای تو پهن کردن، دامی برای تو پهن کردن که تو رو به بند بندازن، به دام بندازن، اسیرش میشی. و این فریب است، گول نخور. یکی از چیزهایی که مربوط به دنیاست و حافظ صراحتاً اون رو بند و فریب معرفی میکنه، طره شاهد دنیاست. شاهد یعنی معشوق، شاهد دنیا یعنی معشوقهای زمینی، یعنی مثلا این خانمهایی که موهاشون رو اینجوری میکنن، قیافشون رو اینجوری میکنن، لباساشون رو اونجوری میکنن، اون آقایونی که تیپشون رو اینجوری میکنن، ماشین اونجوری میخرن، هدفشون دلبری کردنه، با هدف دلبری کردن این کارا رو میکنن، فرقی نداره چه در جنس مؤنث چه در جنس مذکر. میاد تیپ میزنه و میخواد 4 نفر رو فریب بده. میگه تو حواست باشه، طره شاهد دنیا همه بند است و فریب سرابه. اینا فریب هست، درسته جاذبه داره، اما حواست باشه دلت رو نلرزونه. به محضی که دلت لرزید، به محضی که چشمتو گرفت، در دام افتادی. طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. این طره رشته است، یه موییست، اما شده رشته موییست، اما عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. یک انسان عارف به خاطر موی، به خاطر رشته ای که رشته ای از موی طره، از طره شاهد دنیایی، به جون هم نمیفتن، جر دعوا نمیکنن. نزاع اونها بر سر این نیست. اگر تو میبینی در اشعار عرفانی، در کلام عرفا از شاهد صحبت میشه، از بیوفایی شاهد، از اینکه دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. اینا ای رو میفهمن. عارف از همه بهتر میفهمد که قصر عمل سخت سوس بنیادد، نه فقط میفهمد، آنچه که دیگران میفهمند عارف میبیند. دیگران میفهمند اما عارف اون باطن رو داره میبینه. یه خونه ای خریدیم، چه زیبا، ظاهر زیبا، کاغذ دیواری شیک، لوسترای شیک، طراحی عالی، دکوراسیون عالی، ما جذبش میشیم، چشممونو میگیره، میخریم. اما بعضی مدتی میخوام یه قاب عکسی تو این دیوار بزنیم، میخ میزنیم، با دست میره داخل، نمیخواد چکش بزنی، معلومه که این سوس بنیاده. خب ما نفهمیدیم، ما ظاهرشو دیدیم، نفهمیدیم پشت این ظاهر قشنگ، پشت این کاغذ دیواری جالب و زیبا و جذاب، بنیاد سستی نهفته هست، پنهان شده، نفهمیدیم. حالا یه کارشناس وقتی که میاد یه براندازی میکنه، یه دستی به این تختقی به این دیوارا میزنه، یه خلاصه نگاهی از بیرون، از دور یه نگاهی میکنه، میگه این خونه خیلی قدیمیه، کلا سرتون نره، گول این ظاهرشو نخور. میفهمه، ما نفهمیدیم، ولی او فهمید. ندید ولی چیه؟ فهمید، عقلش بهش کمک کرد فهمید. ولی عارف میبیند آنچه پشت این کاغذ دیواریه، میبیند، دیگه صحبت از فهم نیست، میبیند. عارف سست بنیاد بودن دنیا را میبیند، عارف بند و فریب بودن طره شاهد دنیا را میبیند، نه فقط میفهمد. خب چیزی که میبینه که نمیاد به خاطرش نزاع بکنه، برای این شاهد دنیا بگه دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، نمیادم چی کاری بکنه. اینه که من گاهی عرض بکنم این اشعار قداست دارن، حواست باشه. بله یه شاهد دنیایی داری، ولی رنگ و بوی عارفانه داره، ایبی نداره، این اشعار رو براش بگو. برای عشق زمینی خودت به راحتی این اشعار رو خرج نکن. طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. بحث عرفا نگرانی و غم و غصه و هجران و فراق و سوختنهای عارفان بر سر این نیست که حالا عاشق دختر همسایش شده مثلا، یا عاشق همکلاسیش تو دانشگاه شده، حالا بهش نمیدن، میخواد بره خودشو بکشه مثلا. عارف که اینگونه نیست. ما نمیخوام اون رد کنیم عشق زمینی رو، ولی میخوام بگیم زمین تا آسمان با هم چیه؟ تفاوت داره. پس طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع. این جزء محکمات شعر حافظ هست. هر انسانی محکماتی داره و متشابهاتی. محکمات حافظ رو بشناسیم، محکمات افراد و اشخاص رو بشناسیم، این جزء محکمات حافظ است. خب سلام علیکم، وقتی شما این محکمات رو شناختی، محکمات رو باید مبنا قرار بدی، بعد یه سری چیزها هست متشابهات، تو رو مثلا در شک و تردید میندازه. ما
مثلا میگه خب نه، اینم که داره میگه مثلا می در کاسه چشم است، ساقی را بنامیزد که مستی میکند با عقل و میبخشد خماری خوش. ساقی سیمساق من گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمیکند. لبش میبوسم و در میکشم می، به آب زندگانی میبرم پی. خودی که صراحتن داره میگه مثلا بابا شک میکنی، اینا میشه شبهه، متشابهات. متشابه چیزیست که شبهناک، انسان درش دوچار شبهه میشه. واقعا منظور حافظ چیه؟ یعنی واقعا منظور از این بوسه، از این قد و بالا، از این چشم، از این تعریفایی که داره میکنه، همین مثلا دختر همسایه هست؟ آیا درباره این داره میگه؟ اینا متشابهاته. میگه کار نداره، ناراحت نباش، کاری نداره. شما بیاین متشابهات رو حمل کن بر محکمات. محکمات رو پیدا کن، متشابهات رو حمل بر محکمات کن. خب در مسئله معشوق پرستی و توصیفاتی که از معشوق داره، محکمات حافظ چیه؟ یکیش همینه که شاهد طره، شاهد دنیا همه بند است و فریب، و عارفان بر سر این رشته نجویند نزا. تمام، این میشه محکم. حالا دیگه هر جا شما توصیفی از معشوق دیدی، لب و چشم و بوس و قد و بالا و چه و چه، بدون که منظور شاهد دنیا نیست. یکی از محکمات دیگهش اینه که کنار این قرار میگیره. اینجا گفت طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، در یه بیت دیگه میگه شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. این دوتا رو بذار کنار هم دیگه، مسئله معشوق شناسی حافظ حل میشه. اینا محکمات معشوق شناسی هن. بس در معشوق شناسی ما باید اول محکمات رو پیدا بکنیم. محکمات رو که پیدا کردی، این شد محکمات معشوق شناسی حافظ. حالا متشابهات رو برای این محکمات حمل کن. تمام، مسئله شراب و باده و می و میکده و ساغر و جام و مستی و اینا مطرح میشه. عیبی نداره، بله داره مطرح میشه، اما اول بگر محکماتش رو پیدا بکن. که مثلا یکی از محکماتش اینه که باده از جام تجلی صفاتم دادن، این میشه محکمات. حالا چند تا محکمات دیگه هم هست، اینا رو پیدا کن کنار هم قرار بده. وقتی این محکمات رو داشته باشی، حالا از این به بعد هر جا شما باده و شراب و مستی و مدهوشی و میکده و میخانه و جام و نمیدونم چه و چه اینها رو دیدی، اون متشابهات رو بر محکمات حمل کن، به راحتی راحت میتونی درک کنی. پس اصل محکم و متشابه در شخصیت شناسی خیلی کمک میکنه. شما یه دوستی داری، یه آشنایی داری، چند ساله با هم رفت آمد دارید، رفاقت میکنید، فلان، این شخص یه محکماتی داره، تو بگر محکماتش رو پیدا کن، محکمات شخصیتیش رو پیدا بکن. حالا اگر امروز یه رفتاری ازش سر زد، تو اون رفتار رو قضاوت نکن، بلکه بر محکماتش حمل کن. بله یه وقتی محکمات این شخص، محکمات شخصیتی این شخص اینه که ایشون آدم فاسدیه، یه وقت نه، محکمات شخصیتی ایشون اینه که نه، ایشون آدم سالمیه، ولی الان یه رفتار بدی ازش سر زد، یه کاری کرد که توقع ازش نداشتیم. یعنی چی کار کنیم؟ اگه محکمات نداشته باشی، همون رفتاره، همون یه نمونه رفتار میشه عامل قضاوت تو و تو داری غلط قضاوت میکنی. ولی اگر محکمات شخصیتی افراد رو بشناسیم، همسر من، همسر شما به عنوان یه انسان شخصیتش دارای محکمات و متشابهاته. محکمات و متشابهات همسرتون رو بشناسید، محکمات رو پررنگ کنید، حتی اگه شده به عنوان یک مثلا قانون یا اصل بنویسید، یه جایی داشته باشید که مرتب بهش نگاه کنید که این همسر من اینه، اصلش، اصالتش اینه، محکماتش اینه. حالا اگر یه رفتاری ازش سر زد که شما رو دچار شک و شبهه کرد، نزن تو سر خودت، نگو وای به من خیانت کرد، وای من یه عمری کلا سرم رفته بود نشناخته بوده بودش، همچنین خراب نکن، گن نزن به همه چی. سری رجوع کن به چی؟ به محکمات، به محکمات. چون انسان‌های عاقل اولوالالباب بر اساس محکم قرآن که کتاب خداست، محکمات داره، متشابهات داره و خداوند می‌فرماید محکماتش رو پیدا کنید. یعنی وقتی ما می‌خوایم قرآن شناسی کنیم، یه بخش عمده‌ای از وقتمون رو باید بذاریم محکمات شناسی. چون تو محکمات قرآن رو نشناسی، متشابهات تو رو گرفتار می‌کنن. الان خیلی ها که دارن جوانای ما رو، مردم، حالا کاش که فقط جوانا دیگه، روز این روزه پخته ها رو هم پیرز اونایی که سنی ازشون گذشتن دارن کلا در کلا سرشون میره، اینو دیگه چیکارش بکنیم؟ دارن مردم رو از دین زده میکنن بر اساس متشابهات. یعنی اگر این افراد بیان، من و شما هم اگه فقط متشابهات خودمون که مسلمونیم، اصلا کسی هم به ما درس نده، فقط متشابهات قرآن رو ببینی، گاهی تناقض میرسی، گاهی تضاد میبینی، گاهی دوچار شک و شبهه میشی، بعضی مدتی باورات به هم میریزه. چرا؟ چون معیار نداری. محکمات، متشابهات. درس امروز یه عیدی باشه برای شما. سعی کنیم اگه میخوای قرآن شناسی کنی، یه وقت ویژه‌ای بذار محکمات شناسی. حافظ شناسی میخوای بکنی، اول محکماتشو بشناس. مثنوی، اول محکماتشو بشناس. این عاقبت به خیرایی که اینقدر توهین میکنن به مولوی و مثنوی رو نجس میدونن، مولوی رو زندیق و کافر میدونن و میان مردم رو هم، ادعی رو هم دوچار شک و شبهه میکنن، اینا میان از متشابهات استفاده میکنن. میدونی؟ نمیان از محکم، اول بگن آقا محکماتش اینه، حالا بله متشابهاتی، اصلا شکی نیست که متشابهات وجود داره. یعنی چیزایی وجود داره که آدم داره شک و شبهه میکنه. یه مرتبه میبینی مولوی داره از عمر تعریف میکنه، داره از ابوبکر تعریف میکنه، اینا متشابهاته دیگه، دچار شک و شبهه میشی. حالا چیکار کنیم؟ اگر فقط منابع تو، منبع تو یا منبعی که به تو ارائه میدن فقط متشابهات باشه، معلومه که باورهات به هم میریزه. اسمش روشه، تو رو در شک و شبهه میندازه، بعدم کم کم باورت به هم میریزه. اما اگر محکماتش رو پیدا کنی، محکماتش رو، پس در حافظ شناسی هم باید اول محکمات رو پیدا کنیم، در مثنوی شناسی اول باید محکمات رو پیدا، در دین شناسی محکماتش رو پیدا بکنیم، در طریقت، در شریعت، در رفاقتامون، در رفت و آمدامون، در دوستیهامون، در روابط اجتماعیمون، در روابط خانوادگیمون، محکمات اشخاص رو اول پیدا کنید. بر اساس محکمات تصمیم بگیرید که آیا با این رفت و آمد صمیمی داشته باشم یا نه. بر اساس محکماتش تصمیم بگیرید که چقدر بهش نزدیک بشم، چقدر بهش اعتماد کنم. محکماتش، ول کنید متشابهات و اول کار، اول محکمات. و قرآن می‌فرماید، قرآن هم محکمات و متشابهات داره، آیات محکم، آیات متشابه. و محکمات ام هستن، ام الکتاب هستن، یعنی مبنا هستن. و انسان‌های صاحب عقل، اولوالالباب، متشابهات رو بر محکمات تطبیق میدن، اما اونهایی که فی قلوب هم زیغون فقط میچسبن به متشابهات. بیمار دلا، مریضا فقط میچسبن به چی؟ به متشابهات. دنبال عیب جویی هستن. بله بفرمایید.
سجده آورد پیش او در سجدگاه، راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا، تو ترازوی احد خود بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای.
آفرین، تموم شد. این میشه یکی از محکمات مولوی در مورد حضرت علی.
یعنی که ولی شناسی هم داشته،
ولی شناسی هم داشته، این میشه محکم. آفرین. حالا اگر یه جایی شما یه شبهه دیدی، اون شبهه رو سریع حمل کن بر چی؟ برای محکمات. البته این در صورتی که شما وقت گذاشته باشی، زحمت کشیده باشی، محکمات شناسی کنی. چون نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. همینجوری ما بیگدار میام سراغ عرفان و مثنوی و حتی روابط اجتماعی و دوست انتخاب میکنیم بیاد خونمون و بره. بیشترین ضربه هایی که خوردیم به خاطر همین عدم توجه به همین موضوع هست. خیلی خوب، بله یکی دیگه هم بگید.
این در نظر بازی ما بیخبران حیرانم.
بله.
من چنینم که نمودم، دیگران خود دانند.
آفرین، دیگر ایشان خود دانند. پس این اصل رو انشالله داشته باشید. طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نظام. خودمون هم سعی کنیم برای خودمون یه محکماتی داشته باشیم، سعی کنیم محکماتمون رو هم به دیگران نشون بدیم که اون بدبخت ها بتونن تشخیص بدن، ما شو قایم نکنیم، محکمات داشته باشیم برای خودمون، حتی نسبت به خودمون، یعنی به یه چیزای محکم پایبند باشیم، یه اصولی داشته باشیم که هیچ اینا خط قرمز ما باشن، اینا باشن محکمات ما. اگه محکمات داشته باشیم راحت میتونیم حرکت کنیم، باورهامون اعتقاداتمون متزلزل نمیشه. خیلی خوب، طره شاهد دنیا، اینو یادمون نره، طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عاشقان عارفان بر سر این رشته نجویند نزا. بریم سراغ بیت بعد. عمر خسرو طلبر نفع جهان میخواهی، عمر خسرو طلبر نفع جهان میخواهی، که وجودیست عطا بخش کریم نفع. عمر خسرو طلب، ای خسرو خوبان، خسرو یعنی پادشاه، سلطان، ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. میگه تو اگر میخوای، اگر نفع جهان رو میخوای، اگر میخوای که جهان به تو سودی برساند، یا اگر تو دست از خودخواهی برداشتی و دیگر خواه شدی، فقط به فکر خودت نیستی بلکه به فکر کل جهان هستی. بعضیا این دو تا برداشت کردیم، ما یه برداشت این بود که اگر نفع جهان میخوای معنیش این بشه که تو اگر میخوای جهان به تو نفع برسونه، به تو سودی برسونه، این کارو انجام بده. خب این میشه خودخواهی، که جهان به ما، من یه کاری کنم که جهان بهم نفع برسونه، این میشه من خودمو دیدم، خودبین شدم، خودخواه شدم. اما بالاتر، نگاه بالاتر اینه که ما اینو اینگونه معنا کنیم، تو اگر نفع جهان رو میخواهی، یعنی اگر میخوای به جهان سود برسه، به همه سود برسه، به مردم سود برسه، به کل عالم هستی سود برسه، نه فقط به تو. خب وقتی که تو نفع عالم هستی رو بخوای، تو هم یکی از این موجودات عالم هستی هستی، نفع به تو هم قطعا میرسه. ولی این دوتا نگرش خیلی با هم دیگه فرق دارن، یکی جز نگره، یکی چیه؟ کل نگره. یکی خودبینه و خودخواهه، یکی رهای از خودخواهیه. تو اگر سود و نفع جهان را میخواهی، عمر خسرو به طلب دعا کن، که اون پادشاه عمرش دراز و طولانی باشد. بگو اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه. عمر خسرو طلب، دعای سلامتی، درست شد؟ شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتیه شکرخارا. عمر خسرو طلبر نفع جهان میخواهی. بله، شک نکنید که اینجا امام زمان هست. عمر خسرو طلبر نفع جهان میخواهی، یکی از مهمترین دعاهات این باشه که عمرش طولانی باشه، برای سلامتیش دعا کنیم. عمر خسرو طلبر نفع جهان میخواهی، که وجودیست عطا بخش کریم نفع. چون او یک وجودیست عطا بخش، دست دهنده داره به همه، و کریم است، دست و دلبازه
و کریمانه میبخشد. اینم خیلی مهمه، کریمانه بخشیدن شخصیت طرف مقابل خرد نمیشه، تحقیر نمیشه، کریم است، کریمانه میبخشد و نفاع است. نفاع صیغه مبالغه است از کلمه نفع، یعنی بسیار نفع رساننده، بسیار سود رساننده. تو پس نگران نباش، وقتی این یه همچین شخصیتی داره، خودخواه نیست، خودبین نیست، همه رو در نظر داره، دست و دلوازم هست، کسی هم از قلم نمیفته، تو نگران نباش، نگران خودت و خانوادت نباش. عمر خسرو طلبر سود جهان یا نفع جهان میخواهی. اگه واقعا میخواهی جهان به نفعی برسه، به سودی برسه، کل جهان بهره‌مند بشه، عمر خسرو طلب. دعا کو برای سلامتیش، برای طولانی شدن عمرش. عمر خسرو طلب ار نفع جهان میخواهی، که وجودی است عطا بخش کریم نفع. خیلی خوب. بله بله.
حالا یه تعبیر دیگه میشه، عمر با برکت طلب کن، عمر خوب برای خود طلب کن، که در عمر خوبه که تو اصلاح همه چی میرسی.
لحن مخاطبه، یعنی متکلم نیست که بگه برای من یا برای خودت. خب لحن به نوعی غایب هست، عذرخواهی میکنم، لحن کلام چی هست؟ که وجودیست، او لحن غایبه، برای یک شخصیت غایب داره طلب میکنه. بله، ایهام داره دیگه، دقیقا همین کارو کرده دیگه. حالا هر کسی به اندازه شعورش میفهمه، درست شد؟ ببینیم زاویه دید، افق دید مردم چقدره، او اینو میفهمه، او بالاتر رو میفهمه دیگه، بستگی به خود افراد داره. اینا هم اختیار رو میدن دست خودتون، میگی من یه جوری صحبت میکنه که هر کسی، گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. کار روششون اینه، نمیان تعصب روی چیزی بذارن و یه جوری صحبت بکنن که یه عده‌ای فقط بیان و بقیه طرد بشن. یه جوری صحبت بکنن که همه رو نگه دارن، همه باید باشن، همه دور این حلقه باید بچرخن. مظهر لطف ازل، روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل، جان جهان، شاه شجاع. حالا داره یه توصیفی میکنه از اون شاه. مظهر لطف ازل، مظهر لطف ازل، یه تعریف عرفانی است. روشنی چشم عمل، عمل با الف یعنی آرزو، چشم آرزو به دیدن او روشن میشه، یعنی هر کی آرزویی داشته باشه اونو که ببینه آرزوش برآورده میشه. جامع علم و عمل، خیلی ها جامع علمند اما جامع عمل نیستند. این شخصیت میگه جامع علم و عمل هست، جان جهان هست، جان جهان، جان جهان، تعبیر کاملا عرفانی جان جهان، یعنی حقیقت عالم هستی، یعنی اگر او نباشد جهانی نیست، جان جهان هست، جان جهان، او که به جهان حیات داده، جان داده اوست، و اگر جهان الان زنده هست، وجود داره، به خاطر اوست، اگر او نباشد جهانی هم نیست، او جان جهان هست، او شاه شجاع هست، پادشاه شجاعی است که نمی ترسد، از کسی ترسی نداره. کلمه شاه شجاع ایهام داره، هم اشاره داره به اون حاکم اون زمان، هم دیگه معنای لغویش شاه شجاع که میتونه کلی باشه. البته ما وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم در مورد زندگی شاه شجاع خیلی شخصیت مثبتی نبوده، فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشته، نقص زیاد داشته. این که حالا میگه جامع علم و عمل، جامع جهان، این اوصاف اصلا اوصاف شاه شجاع نیست. خیلی شخصیت توی مقطعی بله مثلا یه کارایی میکرده، ولی حتی مثلا داریم که پسر خودش رو هم کشت شاه شجاع، از ترسی که سلطنت رو ازش بگیره، مثلا حاکمیت رو ازش بگیره. خب یه همچین شخصیتی رو شما نمیتونی یه شخصیت مثلا این گونه‌ای که داره توصیف میکنه شما ببینی. ولی خب اینها ظاهربین بودن، دلشون میخواست یه تعریفی توصیفی ازشون بشه. حافظ هم زرنگ بود، چیکار میکرد؟ یه جوری میگفت که اون فکر کنه داره به اون میگه، اون فکر کنه خوشحال بشه، فکر کنه داره درباره اون میگه. پس ایهام داره کلمه شاه شجاع. بله بفرمایید. بقیت الله یعنی آن که خداوند او را باقی گذاشته برای، و این خیر شما هست، آنچه که باقی گذاشته اون رو نگهش داشته، ذخیرش کرده. بله. مظهر لطف ازل، روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجاع. خیلی خوب، اینم از این توصیفاتی که در این بیت و در این غزل بود. ممنون و متشکر از همراهیتون، این هم از این غزل زیبا، گوارای وجودتون. تا جلسه بعد و غزل بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.